أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان شماره 42 هست: اصیل ترین نحوه حضور تفکر. متن اینه: آیا ذات تفکر برای انسان قلم روی را نمی گشاید تا انسان وارستگی خود را تجربه کند و به استقراری سراسر آرامش بخش دست یابد؟ اینا باید ربطش بدیم به شماره قبلی که اینجا ببینیم، میگه بحث ذات تفکر. اونجا اومد گفت که متن سطر اول شماره 41 ببینیم، میفرماد اگر ما به چیزی تعلق داریم که منتظرش هستیم جز این است که ذات چنین انتظاری تنها در قلمرو گشوده تاریخ صورت میگیرد. خیلی خوبه نگذاریم این موضوع ازش غفلت بشه. انتظار یعنی چی؟ اگه تاریخی وسط نباشد، انتظار من همون میشه که آقای داوری یه جا بحث خیلی خوبی دارن راجع به آینده، میگن آینده در گذشته به معنای ایمان به غیب. حرف خیلی خوبیه، یعنی ایمان به غیب که حرف خوبیه، اما این چه ربطی داره به این که ما حضوری در آینده برای خودمون فکر کنیم؟ این ایمانیست به یه چیزی که ما ورای امروزین است. ولی وقتی بحث گشودگی نسبت به تاریخ میشه، انتظار پیش میاد. اینا تکرار بحثای قبلیه. و حالا انتظار که تاریخ رو برای ما پیش میاره، اولا حرف اینجاست، این جز همون تفکریست که به معنای توجه به امور، حالا میرسیم، توجه به اموریست که این امور اکنون و فرداست. دوره رو تفکرم باید زیاد فکر کنیم. آقا تفکر چیه؟ اگه حالا دیگه الحمدلله خیلی ها حرف زدن که به صرفه یه تفکر قیاسی که مانم، تفکر قیاسی که همون مفهوم از خودمون ها خیلی زمین گیر میکنیم اگه در اون موتن قرار بگیریم. حالا ازم هنوز شماره 42 ربطش به بحث قبلی، یه حاشیه هم من از هایدگر در شماره 41 نوشتم بد نیست. ایشون میگه که ما تا آنجا که هستیم همواره منتظر چیزی هستیم. دقت کنید، ما تا آنجا که هستیم هست بحث هست دیگه، هست با انتظار همراه هست، وگرنه چیستیست. ببینید دیگه دارین دیگه، چیستی یعنی این ساعت یا این کاغذ، اما هستی یعنی اینکه پس چی پیش میاد. در هستیست که آدم میگه پس چی پیش میاد. ایشون میگه ما تا آنجایی که هستیم همواره منتظر چیزی هستیم. این نکته دومیش هم خوبه، همواره چیزی به مثابه کل ما را ندا میکند. نم اشاره شد اون جلسه به این نکته یا نه؟ خوبه. چرا گفت کل؟ خب در مقابل چیستیست دیگه، چیستی را بیان مقابلش هستی میذارید، هستی کله. اما دوباره چه کل؟ نه کلی که مفهومی باشد، کلی که یک گشودگیست. متن رو با هم بخونیم. آیا ذات تفکر باز تفکرم که بحث شد انتظاری در قلمرو گشوده تاریخ، آیا ذات تفکر برای انسان قلمروی را نمی گشاید تا انسان وارستگی را در خود تجربه کند؟ به همون معنایی که آدم یا در پیش خودش به نوعی خاص قرار می گیره و به استقراری سراسر آرامش بخش دست می یابد. اینا را سوال هاییست که خودمون می تونیم با خودمون در میون بگذاریم. می شد مثال آورد؟ من سعیم این سال مثال نیاریم. برای رسیدن به چنین تفکری تنها باید وجود مد نظر آید و وجود نیز گشودگی خود را در امری که ابژه خاصی نیست به ظهور می آورد، که همان تاریخ است. ببینید خیلی دقیق دارد هی بحثا عقب و جلو می برد تا از وجود ما را حاضر کرد در تاریخ، وقت بعدم که مشخص شد که اینجا با تفکری انسان روبرو میشه. حرف همین جاسا و وجود نیز گشودگی خود را در امری که ابژه خاصی نیست به ظهور می آورد که همان تاریخ است، و امروز آن تاریخ انقلاب اسلامی است که آینه حضور خداوند است، بدون آن که خداوند ابژه خاصی باشد. حالا این فراز ابژه خاصی را ببینید چقدر ما تو دعای حالا تو همه ادعیه، یعنی من مثال دعای صباح را آوردم، خودتون ببینید اوایل دعای صباح نیست، یا من قرب من خطرات الظنون و بعد عن لحظات العیون. دعای صباح رو که نهاد دارین دیگه، از دعای اصیل اصیله و یعنی مستقیما از امیرالمومنین صادر شده است و بعد ائمه، ولی خیلی هم عجیب عمیق است این دعا. خدا رحمت کنه آیت الله شجاعی هم، آیت الله محمد شجاعی هم خیلی دلشون میخواست این دعا برگردد به محاورات تفکر. تو مقالاتشون بحثایی میکنن، بنده هم دو جلسه سر هم بندی کردم، اما ابدا با این چیزا دعای صبا حل نمیشه. ولی خود حالا با این مقدماتی که خودتون دارین ببینیم، یا من قرب من خطرات زنون، که هر فکری که بکنی خطورات تو بیشتر پیشده، قرقروبه و حال درست عکسش، و بعد ان لحظات العیون، و هرچه به غی که نزدیکش بیابی، عیون را بگیرید نگاه ها بعده از هر لحظه. خب این چه پیش میارد برای آدم؟ یعنی واقعا این نوع نگاه که از اون ور از همه بیشتر نزدیک است. حالا اون متن قبلش ها نقرب من هر خطوری که تو داشته باشی در تفکر، زنون را اینجا به من گمان نگیری، به من فکر میگیرن، هر فکری که میکنی او بیش از او، بیش از او پیش توست قروبه. بعد هر نظری که میکنی میبینی خیلی بیش از اینا، غیر قابل دسترس است. من میخوام بگم ما اینا را گم کردیم که انتقاد بعضی از عرفا را دارم میگم، که میگن که فلسفه حجاب حقیقت میشه، از این جهت میگن حتی اونا رو هم بفهمید. فلسفه صدرایی را که منظورشون نیست که، اون فلسفه‌ای که میاد یه مقداری مفاهیم برای ما میسازه و بعد هم میگه مفاهیم عالی است، پس باورها دونا در همین حد. این روایت، این فراز ما رو تا کجا میبرد؟ میخواستم شاهد این که چطوری اگه میپرسن سیر تاریخی، انتظار، وارستگی، تا او به پیش شما باشد و شما پیش او باشید بدون هر اون گونه ابژه کردن حضور حضرت حق یا وجود حضرت حق. خب ما اینا در دل فرازهای ایمانی خودمون پیش آوردیم برای خودمون. ببینین بحث معرفت نیست، بحث نجواست، مناجات است. یا من برابر دور و ناپیداست از لحظات و توجهات چشم ها. آیا حضور در چنین حالتی، حرف ما اینه، اصیل ترین نحوه حضور تفکر نیست؟ بالاخره این سوالی است که ما سالها باید از خودمون بکنیم. آیا حضور در چنین حالتی، پس اصلا عملا تفکر شد حضور، میگه آیا این حضور رو ما نداشته باشیم چی میموند برامون؟ و وقتی دو تا بحث میمونه دنها، شما بهتر از من بدین. یکی این که الان هیچی نیستیم، دیگر این که هیچ جا هم هیچی نیست. پس حالا باید دوباره به خود بیایم، در دل همین که متوجه شدیم هیچی نیستیم، اون هست هست ها یا بگون همون تفکر رو بازخوانی کنیم. یعنی جای دیگه هم شما برید، همین زمینگیری ها بلکه بیشترم داری به این نحوه حضور که شما تو متون خودتون میتونید تأکید کنید و حاضر بشید خب نیست، یعنی جایی دیگه. حالا چرا میگم نیست؟ چون شما دیدم آقایون اهل فکر که دارن فکر میکنن در دنیا، اونا حرفشون خیلی حرف خوبیه، میگن در غرب مذهب یعنی کاتولیک، کاتولیکی بودن. ما اینجور نیستیم. خب پس اونجا میمونه بین مذهب و غیر مذهب، اما نه غیر خدا. و هایدگر بی خدا نیست ولی مذهبی نیست، به اعتبار اینکه مذهبی جز کاتولیک بودن معنی نداره در اون جهان. خب ما نه اینطور نیست، ما اماممون امام رضوان الله تعالی علیه مذهبی هست، اما بگم چی بهش میگون شما، متافیزیکی هم نیست. متافیزیکی یعنی ما میتونیم با این متون خودمون در یه جهانی حاضر باشیم که شدیداً تفکر به معنایی که تفکر است رو پیش بیارد. سوالی است پس این شد، آیا حضور در چنین حالتی اصیل ترین نحوه حضور تفکر نیست؟ سوالی است که باید با متانت منتظر ماند تا پاسخ آن به خودی خود به ظهور آید. همه حرف من اینجاست ها، که این که حالا بشینیم با هم، این باید یه کاری کنیم که این تو دل یک نوع توجهی پیش بیاد. این جمله مبهم است ولی هیچی هم برای آزاد کردن از ابهامش بنده ندارم. پاسخی که ما را در نسبت با هر چیز با وجود آن چیز مرتبط می کند، که همان خالصانه ترین ارتباط است با هر چیز از طریق ذات انسانی من، که همان بودن و یا وجود ما می باشد. و خب این از هم ما باز خانی لغت خالصانه را چقدر شکلش رو متوجه یه امری دیگه کردیم دیگه. این خالصانه که اینجا دارد پیش میاد که شما صرف نظر به وجود، بعدم اون جلسه را نظرم است بازم روش باید حرف بزنیم که وجودم بگیریم توحید، وجود به اعتبار توحید نه وجود به اعتبار خدا. خب دو شما رو بعد ببینیم کمک میکنه که همین بحث ما اینجا دوباره اومدیم بحث وجود را به انقلابی که تاریخی است و تاریخ است ربط دادیم و بحثم بردیم در این که با انقلاب اسلامی متوجه آینه‌ای میشیم که خدا در اون ظاهر شده است ولی نه خدایی که ابژه باشد. این در شماره 42 بود. در شماره 43 تکمیلش عنوانش همین است، راهی برای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی. خیلی کار مونده است اما کار است. آیا میتوان انقلاب اسلامی را به عنوان وجهی از قلمرو وجود که رو به سوی ما دارد در نظر بگیریم؟ با سوال است، آیا میتوان انقلاب اسلامی را به عنوان وجهی از قلمرو وجود که رو به سوی ما دارد در نظر بگیریم و معتقد باشیم حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه به افقی نظر داشت که انقلاب در آن افق در حال شکل‌گیری بود؟ خیلی روش باید بمونیم که این افق اگر هزار مانع دارد، هزار حضور هم دارد. ببینید شما میگه چطوری افق رو میبینید؟ یعنی کوه نیست ولی از بس هست نیست. خب باشه بگوی از بس یا من هو اختفا لفرت نوره، خب بازم نیست. یعنی اون وقتی هم که لفرت نورهی هست اختفاش بلد نیست در جناب شبسته، یا من هو وقتفا از بس که هست نیست. خب حالا این را تو خیلی زوایا باید صحبت کرد. دیدم امروز یه سوال کننده خیلی خوبی، معلوم بود دغدغه داش. سوالش این بود که اگر امروزم آوینی بود و با این حرفایی که نسبت به انقلاب زده بود بازم میزد با این همه بگو آلودگی ها و اینا؟ بنده حرف این بود که اتفاقا اون شاید بهتره ما میدونست که ما این موانع را داریم. نمیدونم خوددون روش، بالاخره خوددون در سلوک فردی دونم خیلی باید حرف داشته باشیم که این هزاران موانعی که در سلوک فردی داریم رو باش مواجهه میکنیم یا ازش فرار میکنیم. خیلی جناب شیخ هرات، پیر هرات بحث خیلی خوبی میکنه، خیلی خوب میگه از یه جای دیگه باید اصلا گناه رو میگه، خب گناه را باید یادت باشه گناه کردی، از یه جایی به بعد توی از منزلای اول که گذشتی دیگه اصلا نباید بذاری گناه به رسمیت خودش را نشون بده، تو بالاتر از اینها باید پا بذاری رو گناه، نه اینکه گناه رو حالا که گناه کرده معطل گناه بشی. ما هزار تا مشکل داریم، اما معطل مشکلات اگه شدی وقت یادت میاد که باید منازلی را طی کنی، تو منازل به جایی میرسید که هی گناه ها رخ مینمایاند. که هم دیدم باز یک کار بر از اون واسه امروز نشد به دادم برسید، خیلی حق خوری کردم از این حرفا. معلومه که این خوبه یا بده، هم خوبه هم بده. خوبه به اعتبار اینکه گناه را به رسمیت نمیخواد بشناسه، بده برای اینکه یه مانعی میخواد ببیند که زمینگیرش بکنه. جناب خواجه عبدالله انصاری خیلی خوب اینجا تذکر میده، میگه در مسیر سلوک، همون مولوی هم عالی میگه، خیلی خوب میگه، عذر میخوام دارم وقت دونه میگیرم، آب گل خواهد که در دریا رود، حالا چی گل گرفته پای او را میکشن. قبلا که نمیخواست دریا برد که این قشنگ یه آب گل خوشگلی بود، حالا که میخواد بره دریا گل گرفته پای او را میکشد. چیست این از گل گرفتن آب را، جذب ما نقل و شراب ناب را. یعنی این که سیر همواره با موانع. خیلی حرف خوبی این آقای ایمانی یه مقاله خیلی خوبی نوشته بود در رابطه با صحبت حضرت آقا که به قله ها رسیدیم، حالا به قله ها که رسیدیم موانع بزرگتر میشه یا موانع هیچ میشه. خیلی حرف درست است و مستندم صحبت کرده بود. یعنی همین است، شما چه در سلوک فردی اگر انقلاب رو بفهمیم، ما که چاخانه انقلاب رو نمیخوایم بکنیم، که اگر انقلاب رو بفهمیم این افق هزاران مانع و هزاران حضور برای ما پیش میاره. به افقی نظر داشت، بحثمون حضرت امام است، که انقلاب در آن افق در حال شکل‌گیری بود، ولی به دست حضرت روح الله. یعنی این حضرت روح الله را میخواد. هنوزم زیاد من رو این فکر میکنم، یعنی واقعا اگر حضرت امام نبود، احدی را بنده در این مثلا 200 ساله 300 ساله نمیشناسم که بتونه میتونست یه همچی کاری بکنه. این حالا شما زوایای مختلفش، امام را از همه جهات میبینیم که میتونه تو این میدون حاضر بشه. خب بلدین دیگه، فقه و عرفان و سیاست و حکمت و هر کدوم اینا را امام روش لنگ میزدن، به نظر من این نمیشد که باید پیش میمد، این افقی که به این شکل پیش میمد. با توجه به این هم میتوان گفت انقلاب اسلامی از جهتی متعلق به حضرت امام است. حالا این متن این ادامهش اینجوری باشد، ولی امری نبوده که ابژه حضرت امام باشد. اینجا اصلا حرف ما تو این قسمت با خب امام چی در پیش داشت و انقلاب اسلام را به این معنا پیش آورد؟ میگیم درسته که متعلق به هستی امام است، اما نه اینکه یه چیزی را طراحی کرده بودم. دیدم متاسفانه انتقاد میکنم، میگن که امام طرح نداشت برای انقلاب. من یادمه که امام فرمودن ما وظیفه‌مون رو انجام میدادیم هرچی پیش میمد. اصلا توحید یعنی همین، خود راه بگویدد که چون باید کرد. این که طرحی داشته باشیم، شاید نمیدونم، شاید دنیای مدرن طرح داشته است یا نداشته است، من خودم به نتیجه کامل نرسیدم. آیا مثلا اینا که داوینچی ها، اینا که میگن از نظر هنر و متفکر ها مولیر اینا میخواستن این انقلاب بکنن، طرح داشتن واقعا یا نداشتن ما نمیدونیم، اما ما طرحی به این معنایی که یه تمدن تعریف شده یه خاصی را مد نظر داشتیم و میخواستیم پیش بیاریم، نه معلوم نیست اصلا روی این ما فکر کنیم. جمله را میخونیم: ولی امری نبوده که ابژه حضرت امام باشد، و در این حال نقش اثرگذاری امام را نیز نمیتوان نادیده گرفت. این خیلی عجیب است، ولی دلم میخواد بعدا با هم دیگه زیاد با هم صحبت کنیم. یعنی میشد که چیزی پیش ما باشه که نمیدونیم چیه ولی میتونیم هم درش حاضر بشیم و میتونیم هم نقش داشته باشیم. ای کاش ما یه روز میتونستیم اینا درست بگیم تا جای شهدایی که هیچی از این انقلاب نمیدونستند و اینقدر مؤثر بودند و میفهمیدیم. این پارادوکس ها باید روش فکر کنیم، یعنی واقعا چی بود این چیزی که شهدا میدونستند و نمیدونستند؟ حالا روش فکر کنید. در این حال نقش اثرگذاری امام را نمیتوان نادیده گرفت. شاید از این نظر ما هنوز نتوانسته ایم در فضای انقلاب اسلامی پا بگذاریم. روی اینم باید فکر کنم حالا که چرا چه ابژه ما نباشد ولی اثرگذارم باشیم. این نکته است دا. لازمه آن، یعنی لازمه آن ناحضور، نظر به ذات خود و سکونت در تاریخی است که حضرت امام مظهر آن بودند. بنده غفلت از این حضور را محرومیت بزرگی می‌دانم که خطر فرو افتادن در ظلمات آخر الزمان را در خود دارد. یعنی این که آدم غفلت کند از این ذات خود و سکونت در تاریخ، مثل ریزش های انقلاب که حتی دشمنی استکبار را فراموش کردند. دیدین دیگه، بلدین، بهتر از منم بلدین. زیرا نتوانستن از فرهنگ خودپسندی و شهرت به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشتند تغییر جهت دهند. جالب این بحثا کی شد؟ است صحبتن که حضرت آقا دارن، تاریخش هست 15 نوی 1401. یه نکته خیلی خوبی اونجا دارن که می فرمان که انقلاب اسلامی معنای به معنای واقعی در انسانهای انقلاب ایجاد کرد. و همین اینم واجه خودشونه که میگن که انقلاب اسلامی تونست خودپسندی و شهرت را به ایثار را از خودگذشتگی تعبیر کند. که خود من به نظرم میتونیم با هم دیگه روی این قضیه صحبت کنیم که فهم انقلاب اسلامی امروز اگر همراه با فهم این ایثار غیر عادی این جریان اربعینی نباشه، عملا باز فهم تاریخ از بین رفته است. یعنی دوباره همه بحثا جمعش کنیم که فهم تاریخی فهم هاست، بعدم فهم تاریخی امروز خصوصیاتش. خب ما تا حالا داریم میگیم که یعنی حضور در انقلاب اسلامی به همون معنای حضور توحیدی مقابل استکبار، ولی گویا این چهرش رو باید بیشتر فهم کنیم که این ایثار افراطی چه پدیده ای بوده است که الان شما باش رو برود. دیدم یکی از خواهرها که نمیشناسم هم خیلی عجیب است، با یه نگاه تاریخی این بحث اربعین رو تحت 40 گام در اربعین. سوال شماره 35909 را اگه ملاحظه کنی رو سایت، عنوانش هست این ما و این همه جهان گشوده اربعینی. ولی عجیب است، مثلا 40 نکته ایشون در رابطه با نگاه تاریخی به اربعین کرده است. من 2 تا نکته چون با روح بحثمون ربط داره دارم عوض میخوام میخونم ببینین چی میگه. میگه که شماره 38 و 39 میخونم. میگه در اربعین معنای حرکت جوهری را خواهی دانست، مگر نه این است که جوهر و ذات ماده حرکت است و تمام بودنها به شدنها ختم میشود و همه قوه ها به فعلیت. زمین به مرکزیت طریق الحسین بستر فعلیت یافتن قوایی است که با رسیدن به کمال یا همان امام خیش آرام میگیرد. دقت کردین بحثا عین الحرکت چطوری بخواین آرامش بدیم؟ عین الحرکت بودن خیلی خوب متوجه است. این یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض. آری گویی طریق الحسین زمین دیگری است. دوباره آیه رو ببینید، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر ارض میشه. برداشته خیلی خوبی کرده است. در شماره بعدیشون فرمان در اربعین برهان صدیقین، حالا اونجا حرکت جوهری در اربعین برهان صدیقین را مرور می‌کنی. آنان که پا در این طریق می‌گذارند با قدم‌های استوار و قامت‌های برافراشته و نگاه‌های نافذ و قلب‌های مشتاق خیش چنین برهانی را اقامه می‌کنند. چقدر خوب متوجه برهان صدیقین میدونه یعنی چی؟ یعنی این که خودش اثبات کنه، نه با چیزی اثبات بشه صدیق. حالا ببینید میگه این با بودن خودش داره چنین برهانی را اقامه میکنن. مگر میشود این امواج معرفت و ایمان و شور و شوق و شعور و عشق به اقیانوس بیکران علم و ایمان وصل نبوده و از آن بر نخواسته باشد؟ مگر جز صدیقین میتوانند چنین ایمان و معرفتی را نه از خود بلکه شعاعی از وجود امام بدانند؟ بعد میفرماد اللهم اجعلنی اجعلنا من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. من خیلی خوب دیدم، یه استقبال مختصری کردم، همین میخونم، شاید بشه یه نکته ای توش شما کمک کنید بهش فرسیم. جواب عرض من این بود است، آری این ما و این همه جهان گشوده اربعینی، رو این باید خیلی فکر کنیم. ببینید دیدیم که همه دارن فکر میکنند راجع به اربعین، ولی اگر رو این باشید که شما چاره‌ای ندارید که بشر خود سوبژه شدن را مد نظر قرار بدید، اینو در جای دیگه هم باید خیلی با هم بحث کنیم. شما نمیتونید بشری که خود سوبژه خود شده است را بذارید کنار و کاری بکنید. به نظر من هیچ کاری نمیتونید بکنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. حالا با این اختصار، آری این ما و این همه جهان گشوده اربعین، وقت منظورم همینه دیگه، یه جهانی برای هر کس گشوده شده، آن هم در تاریخی که اینجا انسان‌ها تنها در خانه تاریک خودشان به سر می‌برند. همه هر کسی دیگه در فقط پیش خودشه، حتی وقتی با وسایل سریع دنیای جدید هر جا که می‌خواهند می‌توانند باشند. ولی عجیب است با این که همه جهان برخط است، آنلاین است، هرچه بیشتر در تنهایی تاریک خود در هیچ جایی نیستند. سخن اصلی بنده پس از تجربه اربعینی این است که اگر تا دیروز معتقد بودم هر کس در انقلاب اسلامی و در مقابله با استکبار حاضر نیست، در هیچ جایی حاضر نمی باشد و عملا در هیچ جهانی جای ندارد، امروز در همان راستا باید عرض کنم اگر در این زمانه در دل انقلاب اسلامی این اربعین را فهم نکند در هیچ جایی حاضر نیست، زیرا جهان امروزین، اینجاشو ببین، آخرین امروزین آخرین بشر و بشر آخر الزمانی حضور در نهایی ترین جهان است. تا اینجا باید روش با هم فکر کنیم، زیرا جهان امروزین آخرین بشر و بشر آخر زمانی حضور در نهایی ترین جهان است، که این یعنی درک نهایی ترین ایثار خدام و حضور در تاریخ نهایی ترین وجه انسانی بین سیل انسانهایی که آمدن یگانگی همدیگر را تجربه کنند. یک کلیپی است، من حالا پیشنهاد میکنم ببینید. میگن به طرف گفتن تو خوابم نمیبینی، یک کلیپ است، هر چه نگاه میکنی دیگه از زیرش آتیش روشن است، هر چی من خواستم بشمارم تو این راه علما ظاهرا، هر چی خواستم 100 تا 150 تا نمیدونم اینا، یعنی عرض و طول. خب این دالجی یه برجم از این کباب ترکه برج وا، نه این که با نردبون میره یارو بالا ما میبره وا. خب این همین اون سینیای به نظر شما این همون نهایی ترین نیست که یک روز اسمش افراط بود؟ ما در این دیگه حالا که یه وقت جزمون ممکنه یه کسی هم بیاد یه خود از این کارو بکنه، عرض من این است که قبلا همین کار ریا بود، همینا که یه زمانی ریا بود دیگه، خود نمایی بود، همینا قرآن میفرماد که ما کاری میکنیم همینا که دیروز کاری بی خود و غلط و منفی بود رو
تبدیلش میکنیم به کار خوب. آیات داشته باشید، آیه 70 سوره فرقان میفرماد که الا من آمنم، الا من آمنم و عمل صالحاً. حالا به هر معنی که می عمل صالحاً، بعد می فرماد که یبدل الله سیئاتهم حسنات، میگه که ما اگه بیان اگه اینا بیان تو این صحنه، الا من عمل، اگه کسایی که ایمان بیارن بیان، عمل صالحاً بیان تو این صحنه، ما حتی بدیای اینا را به یه معنی تفسیری دیگه میکنیم. یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب شما اینا نگاه کنید، تعبیر بنده اینه که این افراطی ترین صحنه است به معنایی و نهایی ترین حضور است. آخه اینا باید با صحنه رو ببینید، حالا کلیپجا رفقا میذارم ببینید، یعنی هر چی شما حساب کنید، آخه یعنی چه؟ چرا این کار را دارید میکنید؟ این نهایتی که ما میخوایم به معنای ایثار، الان باید دوباره ایثارم بازخوانی کنیم، که به معنای این که در جهان بقیه تمام خودم را معنا کنم، و وقت تمام منافعی که برای بقیه تصور میکنم را در جهان خودم پیش بیارم، برای اونا پیش بیارم، از این حرفا که بلدیم. ولی منظورم ارزم همین اندازه بیشتر نیست، که این یعنی درک نهایی ترین ایثار خدام و حضور در تاریخ نهایی ترین وجه انسانی بین سیل انسانهایی که آمدن، یگانگی همدیگر رو تجربه کنید. بیشتر برگشتم به همون حرف رهبر انقلاب که فرمودن که اگر بنده، اینجور گفتم که بنده غفلت از این حضور را، یعنی حضور تاریخی انقلاب اسلامی را، به این معنایی که یه افقی است و یک حضوری است و یک موانعی است و همواره باید در عبور از ابژه ها خودمون رو حاضر کنیم، این رو حضور آخرالزمانی میدونم و خطر فرو افتادن در ظلمات آخرالزمانی هم غفلت از این است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای به نظر میاد، امیدوارم کمک کنه به بحثی که شما داشتید. یکی از حالا مسائلی که حالا بگیم به نوعی ما که تجربه انقلاب رو میخواستیم داشته باشیم باش درگیر بودیم، این بود که خب ما باید مهیای چه کاری باشیم تا در واقع بگیم مثلا فرض کنید به اصطلاح رایج مثلا در خدمت انقلاب باشیم. خب حالا خیلی مثال هم شاید مثلا ساده باشه، شاید مثلا یکی میگه که خب حالا من اگر طلبه باشم مثلا به انقلاب میتونم کمک بکنم، یکی حالا نمیدونم بسیجی باشه مثلا فرض کنید توی کار نظامی باشه میتونه به انقلاب کمک بکنه. ولی شاید یه نکته ای که همیشه ما ازش غافل میشدیم و حالا به نظرم با این نکات یه مقداری بیشتر میشه بهش توجه کرد، اینه که ما به جای این که بخوایم با یک، به تعبیری مثلا فرض کنید با یک فعلی، با یک کاری در نسبت با انقلاب باشیم، که حالا توی این حالت به تعبیری شما مثلا انقلاب شاید یه ابژه باشه که نیازه به یک کاری داشته باشه، ما نیاز به یک حضور در انقلاب داریم. و خب این یه شاید بگیم از یه جهت خیلی مثلا فرض کنید که دور از ذهنه، یعنی آخرش چون انسان حضورشو با یک کاری با یک عملی پیدا میکنه، اما این که بتونه در واقع اون نسبت رو اول برقرار کنه، اون نسبت حضوری رو برقرار بکنه، این مسئله اصلیه. یعنی خیلی وقتا ما دنبال فرض کنیم مثلا بهترین خدمت هستیم به مردم، نمیدونم به انقلاب، دنبال این میگردیم که یک کار ویژه‌ای مثلا انجام بدیم، و خب انگار مثلا اینقدر دنبال اون میگردیم که اصلا یادمون میاد که خب باید یه نسبتی با خود انقلاب برقرار بشه، یه حضوری رو باید در انقلاب پیدا بکنیم. حالا من مثال به خاطر اینکه یه مقداری روشن‌تر عرض کنم، من میگم مثلا فرض کنید ما توی اربعین فقط میخوایم باشیم، حالا یه جایی بناس چای بدیم، یه جایی بناس راه بریم، این که من چه کاری ازم میاد اصلا مسئله نیست، این که میخوایم باشیم در اربعین مسئله است. خب این اگه اینا یه مقداری برش کردونیم به خود مسئله انقلابم، شاید یکی از نقاط اصلی مثلا مواجهه ما با انقلابم همین جاست که ما تلاش نمی کنیم به تعبیر شما مثلا یک حضوری در انقلاب داشته باشیم. اگر اون حضور پیش بیاد اون وقت خب حالا هر روز یه کاری میکنیم، خیلی این مسئله ای نیست که چه کاری انجام میدیم،
حالا مثلا پیش اون
بله. و فکر میکنم خب این بحث مقداری از این جهت اگر مثلا بشه تفصیلش داد کمک میکنه و راهگشاست، چون ما با اون تفکر رایج خیلی گرفتار میشیم، یعنی معمولا هی دنبال اون کار مهم ما میگردیم و خب در نهایت هم به یک سختی ها و تکلف هایی میفتیم که عملا شاید خسته میشیم. و اما اگر که بتونیم در واقع یه سکنایی پیدا کنیم، یک بودنی در انقلاب برای خودمون پیدا کنیم، اون وقت خب هر زمانی در واقع یک کاری از ما برمیاد و یک مسیری رو به تعبیری میتونیم طی بکنیم. احساس کنم خب این شاید مثلا این نکته ای که خیلی زود از دست ما میره، یعنی ما همش به فکر اون خدمت هستیم. حالا من یادم این شاید خیلی دقیق نباشه این نکته ای که عرض میکنم، ولی همیشه به این فکر کنم که خب مثلا فرض کنید اون نحو شهادت شهید حجاجی که خب خیلی عجیب غریب اتفاق افتاد، اون حالا نمیدونم چه فرقی میکرد با اون شهادت طلبی های مرسوم، انگار که شاید بشه تفاوتش یه همچین جایی مثلا بهش فکر کرد که مسئله این بود که انگار میخواست یه حضوری پیدا بکنه. حالا همون جمله مؤثر باشمش هم شاید یه همچین چیزیه. خب این فرق میکرد به نظر، فرق میکنه با این نوع نگاه که انقلاب مثلا نیاز دارد که یه کسی مثلا بره دفاع کنه، نمیدونم بره جنگ کنه، نمیدونم. این خب تفاوت داره، انگار اون حضوره که دنبال میکنه یه های چون این چیزی هم مقابلش قرار میگیره. ببخشید حالا من
نکته خوبیه.
حالا این حضوری که شما میفرمایید، احساس حضور که حالا تو تعبیر متن مورد بحث ما تجربه وارستگی در خوده، چه بسا به نوعی نقطه مقابل برنامه ریزیه دیگه. یعنی شما فرمودید من نمیدونم غرب با برنامه ریزی شروع شد یا نه، دکتر دوبار میان به نحوه ارگانیک و طبیعی پیش اومد، وقتی به بحران خورد ناچار از برنامه ریزی شد و حالا برنامه ریزی هم جزی از نظام ارگانیک غرب چه بسا تلقی میشد، ولی در نقطه مواجهه با بحران ما ها انگار قیف وارونه ای رو دست گرفتیم و حتی اونجایی که راهی مثل اربعین باز شده، با غفلت از این احساس حضوره، با غفلت از وارستگی، با غفلت از محابت، حالا این امری که ما رو به خود میخواند و خود راه بگویدد که چون باید رفت، تمام تلاشمون رو میکنیم که براش برنامه ریزی بکنیم. والا به نظرم چالش آینده والا سیستم های برنامه ریز و حتی جریان های انقلابی ما همین جاست که غفلت میکنن از این که شرایطی رو فراهم بکنن از برای بهتر و بیشتر دیده شدن ماجرا، یا نه به اسم تسهیل امور پناه میبرنده برنامه ریزی و خواه ناخواه مسئله رو تبدیلش میکنن به یه اوبژه، و شاید سرش هم اینه که از پیش میدونن که چی کار میخوان بکنن. اینکه ماها اینجا هی داریم تأکیده بر وارستگی میکنیم و هنوز نه و یه حیرت رو نمیدانم و انتظاری که با یه متانتی که نباید منتظر رسیدنه به پاسخ باشیم، در نقطه مقابلش جوابهایی از پیش برای سوالهایی که مقابل ماست. آره، این که خالصانه ترین نوع حضور توی این عرصه حقیقتاً با وارستگی و با هنوز نه و با نااراده و با احساس حیرت بیشتر پیش میره و با تماشاگری، یا با به نوعی بازیگری در ماجرا، بازیگری رو منفی دارم تلقی میکنم. آره، هر چقدر اینو ازش مراقبت نکنیم، آقایی که فرمودن به قله ها داریم نزدیک میشیم و آینده رو روشن مقابل چشم ما به نوعی قرار میدن، تو صحبت دیروزشون زنهار جدی هم دوباره دادن که من نامه لم ینم ان، اگر قفلت کنیم، کوتاهی کنیم، خب اتفاق دیگری چه بسا بیفته. جمع بین این دوتا، جمع بین امیدواری و انتظار برای آینده‌ای که همچنان با مهابت مقابل ماست و چک سفید امضا نیست، در کنارش گرفتار توهم خلاصه موفقیت در آینده هم نشده، اینم یه به نظرم نکته ایست که ازش نباید غفلت کرد.
اینم خیلی خوبه روش بمونیم، که هم راه روشنه هم سنگلاخ هست و پرتوفان. خیلی از اونور فرموندن شد طور در خواب از اون پروژه اونا، ولی ما هم که در این حیات فعال پر زحمت خودمون رو باید حاضر کنیم، اینا که نمیشه ازش غفلت کنیم، که اینه وقت زندگی هم میگه جز همینه که در طوفان باید حاضر شد و خود رو معنا کرد. و واقعا همینطور شده، شما یه زمانی هرچی هم میخواستید دیگه، اینا رو بهتر من میدونه، هرچی هم تلاش میخواستید بکنید نمیدونستید چه کار کنید. خیلی عجیبه زر. ما خودمون یه زمانی واقعا نمیدونستیم چه کار باید بکنیم، که کاری که باید بکنیم کرده باشیم، ولی الان این انقلاب یه کاری کرده است، یا این تاریخ، که هر نفسی هم که بخوای درست بکشی میتونی، به همین معنایی که حضور خودت معنا میکنی. لااقل گفت که یه خود تشریف بیارید سخن، اینقدر هر رافیه کنید، بعضی از هر رافیه خودشون دارن کار را خراب میکنن، هی میخوان همین که میگن برای خودشون برنامه ریزی برای یه جهانی بکنن، که دارید خودش روز به روز خودش به سوی ما میاره. تو فقط کمکی که میتونی بکنی موانع رو برطرف کن تا این حضور بیاد، و خودتون هم دارین تو سر روکم میگون که رفع حجاب بکن. خیلی مهمه، شاید این جلسه یه خوبی بتونه داشته باشه، اینکه مشخص کن آقا این حجاب ها رو ما اگه برطرف کنیم، خود حقیقت هی روز به روز خودش رو بهتر و بهتر روشن میکنه. باید رو این زیاد فکر کنی. این جمله رو هم بعد روش بمونیم، شماره 43، که از اونور گفتیم که حضرت روح الله افقی را در نسبت با انقلاب اسلامی در نظر داشتن، و از اون طرف هم میگیم که ولی به دست حضرت امام با توجه به من میتوان گفت انقلاب اسلامی از جهتی متعلق به حضرت امام است، ولی امری نبوده که ابژه امام باشد و در این حال هم امام نقش اثر گذار دارد. اینا خیلی روش بد فکر میشه کرد، که پس این چه اصلا، اگه آقا هیچ معلوم چی کار باید بکنم، خب اگه معلوم نیست چه کار باید بکنم، خب پس معلوم است که هیچ اثری هم نمیتونم بگذارم. نه، هم باید بدونی افقیست. من خودم نگاه رهبری ها اینجور میبینم، که از این طرف دارن متوجهن که دارد پیش میاد، و ما باید در این پیش آمدها به استقبال بریم. از اون ورم اینجور نیست که مثل بقیه دلواپس باشن، یا یه دیگه هم که طلب کارن که چرا آقا کاری نمیکنه. اصلا همین کاری که داره میکنه کاره، که شما انتظار دارین زمینه و زمانه به هم بدوزه، نه، داره در بستری حاضر بودن خودش و ملت رو تعریف میکنه که خود به خود پیش بیاد. این که آدم چطوری پدیده ابژش نباشه، از طرفی هم نسبت بهش اثرگذار باشه، اینا تو خودمون هم باید خیلی فکر کنیم. نمیدونم برادون پیش نیومده که گاهی سکوتتون بیشتر کار ازش میاد تا حرف زدن؟ این از همین جنس دیگه که گاهی هیچی نگویم اما داریم یه کاری میکنیم. عکسش هم هست، گاهی هم کلاممون کلام وجودی است. کلام وجودی کلامی است که نسبتها رو در حیات بیکرانه اکنون جاودانه انسان برای انسان آشکار میکنه. اونم جا خودش بحث داره، اما بد نیست رو این فراز تأمل بشه. ببخش
دیروز داشتم از اون کپ که برمیگشتیم رادیو رو روشن کردم، اتفاقی رادیو فرهنگ مذاکرات مجلس داشت پخش میکرد، بحث سر این بود که آیا برنامه ششم توسعه رو که حالا برنامه هفت در آستانه یه تصویب برنامه هفتم این وقت هم نداریم و برنامه هم تصویب نشده، بودجه سال 1403 هم باید با برنامه هفتم باشه، برنامه هم هنوز تصویب نشده، ما حالش خاکی بزنم کنیم. آقای حاجی پیشنهاد کرده بود که برنامه ششم دوباره شیش ماه مثلا تمدشیم. خیلی برام جالب بود که اینا سری هیچی داشتن با هم بحث میکردن، خودشون هم میدونستن خبری نیست. تازه میگو برنامه ای رو داریم تصمیم میکنیم که خودمون میدیم 10 الی 15% بیشتر محقق نشده، تازه اونی هم که محقق شده است اتفاقیه، مطابق برنامه نیست، به نحو اتفاقی ما سنگ رو هوام که میداختیم بالاخره 15% مطابق برنامه خودمون.
هر سال این هم مسئله اصا ما ساده ازش میگذریم که خب همین نشون میده که شما در جای دیگه باید پس حاضر باشید.
حالا بعد به این به همین واژه
حتما تاکید کنین که برنامه شون تقریبا هیچیش عملی نشد.
بعد داشتن به این فکر میکنم که خب اینا چی کار باید بکنن واقعا، چه جای بدیه اینا گرفتار شدن، حالا از این رد شدن، به هر حال پیشنهاد حاجی هم تصویب نشد و افتادن تو دستور یه لایحه 1400 بندی بنده بندش میخوندن اینه بچه های دبستانی. خب یه خط میخوند، حالا اعلان رأی کنید، تعداد رأی بدن، تصویب شد تصویب نشد. اونجا بود که به اجرای دیگری که حالا تو بحث اربعینی فرمودید که اصلا صحنه اربعینی یه اجرای دیگه است اصلا، که حالا خیلی این معنای وارستگی و انتظار و افق گشایی درش معنا داره. اون طرف ما به شدت گرفتاره برنامه ریزی به نحو توسعه نیافته شدیم، این طرف راهی نداریم انگار الا پناه بردن به اجرای دیگه ای که حالا تو اربعین و توی افق اربعین خیلی راهش برمانگو شده است. امام همینه دیگه، یعنی اصلا شاید امام قهرمان برنامه نریزیه، چیکار کنیم؟ آبادان خسر آبادان باید چه کسته شد؟ با یه جمله یه افقی رو باز میکردن، اونا میرفتن تلاش میکردن و کار رو پیش میبرن. اونجاست که پیدا میشه خدا کارو کرده، یعنی باز اون جمله که میگن بسیجی‌هایی که فهمیدن، اون شهید آوینی میگه که مثلا خط را خدا شکست. کی پیدا میشه که خط را خدا شکسته؟ وقتی ما به نحوه وارسته بیایم تو صحنه و ناتوانی خودمون نسب العینمون باشه، تازه پیدا میشه که خدا یه کاری ازش میاد.
بحث خیلی میخواد. من خودم چند بار عرض تکراری بود که غیر خدا انگار هیچ کی متوجه نیست که داره چی میشه تو این جریان اربعینی، چون دیدید که جبرائیل هم راه ندادن یا جا پیغمبر هم که تازه راهشون دادن، جبرائیل رو گذاشتن عقب، پیغمبرم لیم الله وقتون، نه اینکه همش انگار اینجا فقط باید بگویم خدا فعلا گفته زلا پیغمبرم یخته سب کنه تا ببینیم چی میشه. عذر میخوام اینجوری حرف بزنم، ولی واقعا داره چی میشه؟ یعنی این چی پیش میاد؟ اینا که نمیتونه به این راحتی با این فکرای عادی تعریف کنید. همون که مقلب القلوب خداوند است باید روش فکر کنیم. و دارد یکی از شؤونات حضور تاریخی انقلاب اسلامی را ما میتونیم تو این صحنه ببینیم. باز دوباره دلم میخواد رو این فکر بشه که اگه این اربعین فهم نشه واقعا هیچ جا نیستیم. از اون برم چیزی نیست که فهم بشه. حالا ببینید چقدر سخت میشه کار. خودش پیش میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من تو شماره 43 یه جمله میگه داداشم رد میشید، اینکه شاید از این نظر ما هنوز نتوانستیم در فضای انقلاب اسلامی پا بگذاریم. لازمه آن نظر به ذات خود و سکونت در تاریخی است که حضرت امام مظهر آن بودند. چیزی که خیلی توجهم رو جلب کرد اون نظر به ذات خوده، یعنی شما توجه نیست به انقلاب اسلامی که متعلق به امام خمینیه، از یه وجهی که ایشون ایستادن و پیش آمد انقلاب اسلامی رو به استقبالش رفتن تا ایجاد شد، و از وجهی هم این که ما اگه بخوایم نسبت برقرار کنیم باید نظر به ذات خودمون بکنیم و یه سکونتی تو این تاریخ داشته، یعنی ما هم باید از جنس امام خمینی ورود کنیم، نه به تقلید، نه به نمیدونم وجه حالا فرمولیته و برنامه ریزی، بلکه به وجهی که اجازه بدیم ذات خودمون مواجه بشه با تاریخ و حقیقتی که توش هستیم. اون وقت انگار معنای انقلاب اسلامی رو یا حالا مثلا اربعین رو یه جور دیگه میفهمیم و یه درکی برامون پیش میاد که شاید این واژه هایی که مثلا عبور از خود پسندی به عیسی رو از خودگذشتگی رو بتونیم یه جور دیگه پیدا کنیم و باش مواجه بشیم. من مثال میزنم، یه جا ایستاده بودیم حالا تو کربلا، بعد دوتا خانم افغانستانی با هم صحبت میکردن، خیلی ساده از مشکلات زندگیشون میگفتن و بعد وصلش میکردن به خدا، خیلی قشنگ پاسکاری رزق خوبی با هم داشتن. یه دفعه اون یکی به اون گفت که تو چطور شد که اومدی؟ بگو مثلا فکرشو نمیکردم که بیام، چون که مستاجریم، وضعیت کاری شوهرم به هم ریخته و اصلا بعید بود ما بیایم. دختر 9 سالم انقدر گریه کرد که بریم کربلا. شب آخر، شب جمعه قبل اربعین، باباش بهش میگه بابا من پول ندارم، نمیتونیم بریم. گفت گوشواره هاشو در آورد گذاشت جلو باباش و گفت بابا خواهش میکنم بریم. بعد من داشتم فقط به این فکر میکردم ما از یه روح تاریخی صحبت میکنیم ولی متوجه نیستیم چه جوری آدم رو در بر گرفته که یه بچه افغانستانی 9 ساله رو انقدر در بر میگیره که متوجه میشه این گوشواره رو در بیاره بذاره جلو باباش بگه بفروشیم بریم. و خب احوالی که حالا روایت میکنن مادر مثلا تو نسبت این دختر با امام حسین، که حالا به امام حسین میگه خواهش میکنم یه کاری بکنید، من دیگه سر نمازام نخوام زورکی پاشم، من خسته شدم از اینجوری زورکی نماز خوندن. و مامان میگه من دیدم بچه‌م مثلا یه حالی بهش گذشت. و نمیدونم حالا اینا همه مثال کوچیکاییه که شاید خیلی شنیدیم خیلی دیدیم، ولی واقعا این که ارتباطی که توی این تاریخ هر کسی ذات خودش با انقلاب اسلامی و با تاریخی که حاضره پیدا میکنه یه چیز عجیبیه که اون وقته که اصلا ایثار توی بچه 9 ساله هم متولد میشه. همونجور که ما تو دفاع مقدسمون از این چیزا دیدیم که بچه های ما پیر جوان از زندگی شخصی خودش میگذشته یه حقیقتی سر پا بمونه، الان انگار خیلی قصه جدیتره. اگه بخوایم باش مواجه بشیم انگار یه سیلی از این احوال، انگار اون روز مثلا مردم کشور ما بودن و یه عده کمی که مثلا حالا تو لشکر بدره نمیدونم فلانه، ولی داشتم فکر میکردم چقدر از نظر فرهنگی این قضیه رشد پیدا کرده یا اون روح تاریخیه چقدر جلو رفته که دیگه همه رو اینجوری که احوالی به هم میگذره که دیگه آروم ندارن و همه دنبال اینن که هر کاری میتونن انجام بدن. ولی واقعا همین جمله که آقای نجات بخش میگه رو آدم خیلی میبینه که همه میخوام باشن، اصلا مهم نیست من چه جوری باشم. یعنی وقتی میبینه یکی با ویلچر اومده، یکی نمیدونم با یه لیوان آب وایساده داره پذیرایی میکنه و هر کسی توی نسبتی داره حضور پیدا میکنه، انگار انسان‌ها کاملا با فلسفه وجودی تو اون صحنه حاضرن و دارن خودشون رو میچشن. و این خب به نظرم خیلی جای تن، شاید من میگم اگر میخواهیم اربعینی بمانیم باید همه سالمون رو هی نظر به اربعین بکنیم تا قلبهاتون واجهه با اربعین احیا بشه و دوباره یادمون نره، یعنی تو این زندگی مدرن دوباره حل نشیم انشاءالله.
اون نکته هم که گفتید متهمم نشیم، تونن ما رو متهم کنن، که وقتی ما میگم هست خود را بچشیم، هست خود را بیابیم، پشوانه حکمیشم الحمدلله میخوام. یعنی اگر نمی خالشون ما داریم همطوری از خودمون در میاریم. من ما زنم زنست که این بودن صدرای قضیه به میان بیاد، که خب وقتی دیدیم که بحث این بود که در حضور تاریخی، اما با درک هست خود، این هست خود را تأکیدم، عذر میخوام، هستیست توحیدی به معنایی که حکمت هم پشتیبانی میکنه، باید روش هی بمونیم تا معلوم بشه حرفامون حرفایی نیست که از سر احساساتمون داریم میگیم. بعد
این بحث، حالا اینجوری بگم که انگار این آدم هایی که میرن حضور هر و اینو تجربه میکنن، هیچ کدوم بهشون فکر نمیکنن که کار خاص یا یه کار خارق العاده دارن انجام میدن، ولی مثلا همین حسه یک مسئولیت خاصی که من مثلا دارم میرم تاریخ گشایی میکنم یا هر چیزی، ولی دارن یه حس حضور رو همه تجربه میکنن، یک نمیدونم همون وجودی که داریم میگیم، یک حضوری رو تجربه میکنن که نمیدونم انگار که همون چیزیه که همیشه ازش غافلیم. چون من حس میکنم واقعا مثلا شاید اگر که توی این حس حضور نباشیم، خب وقتی هم که عبای میریم این زباله ها رو میبینیم مثلا، یا این خیلی نمیشه اون صحنه رو دید، حتی مثلا اونجا هم باز دوباره نمیتونی حاضر باشی به اون. نه، این حس حضوری که داریم ازش حرف میزنیم انگار اهمیتش اینجاست، یعنی اون وجهی که انگار خیلی خیلی راحت مثلا ماهاشت ممکنه که به این بزرگی احساسش میکنیم و به این بزرگی مثلا توش حاضریم، و از اون بر مثلا حالا گفتنش حتی مثلا خیلی وقت سخت میشه. یعنی حس میکنم که یک جورایی انسان واقع بین یا انسان مثلا رئالیستی که هر پدیده ای رو میخواد واقعیتش رو ببینه، انگار خب از چه منظری میتونه این به حقیقت نگاه کنه و چقدر میتونه رشد کنه که انگار اربعین یه همچین چیزیه، یک حس حضور به این نحوه که شما رو در یک مواجهه قرار میده و یک حس حضوری که همین حس نمیکنه یک کار خارق العاده میکنه، ولی
نکته خیلی مهمه با که آدم حس میکنه هیچ کاری هم نکرده. یعنی از امام خمینیش بگیر تا شما میبینی هیچ کاری هم نکردی، و اگه اتفاقا فکر کردی کاری کردی بی خود بود این کاره. یعنی دیدین که یعنی هیچ کاری نکردین، راستی هم هیچ کاری نکردین، خیلی بیرونیه ممکنه بگید که شما یه کاری کرده، اما شما خودت میبینی که هیچ کاری نکردی. یعنی این خیلی عجیبه که همه حضورها در همین حضور است که آدم میفهمه. خود امام مکرر دیگه جمله حضرت امام یاد که خودشون در نحوه ای میدیدن که واقعا معتقد بودن هیچ کاری نکردن و واقعا هم هیچ کاری نکردن، اما همه کارا به ایشون ختم میشد، از ایشون شروع میشد. این نکته خوبیه که چون مقابلش ببین مقابله چیه، مفهوم است و کاربردی کردن مسائل اینا و ظلمات اون فی ظلمات. نکته خوب
مقابلش دوباره برنامه‌ریزیه و تلاش برای آمار دادن.
بله باشه،
نشون بدید چه ثمرات برنامه‌ریزی
من نابود. این نکته خوبیه که ما غفلت نکنیم که بناسی چیزی را چشم پر کن جلوی خودمون رو بقیه بگذاریم. این وجود و حضور که میگوید همینه دیگه، خیلی باید روش بمونیم.
خیلی وقت جلسه اخیرا بعد از سخنرانی آقا تو دیدار دانشجوی با اربعین، هم سخنرانی آقا خیلی درگیرم که پیشه فکر کنم 4-5 دفعه پشت سرم خوندم، تو این جلسه یکی هم همین بحث حضور تاریخی که شو، یکی هم منا رو تاکید آقا تو این سخنرانی رو خود استقامت خیلی یاد مینداخت، این تاکید شدید آقا به دانشجو تو این سخنرانی به استقامت و ایستادگی، که خب این راز استقامت و ایستادگی چیه، که خب خود انقلاب اسلامی انگاره شکفتنش و به ظهور اومدنش انگاره تو این استقامت ها بوده، چه تو دفاع مقدس، چه تو محور مقاومت، چه تو لبنان، چه تو فلسطین، و چه تو ظهورش تو اقتصاد و فرهنگ و همه این چیزا، که آقا تأکید شدیدی رو خود معنای استقامت کرد، رو ایستادگی، ایستادن، رو صرف این. یکم خیلی درگیره خود این استقامت و ایستادگی و مقاومتی آقا سال هاست روش تاکید داره. فکر میکردم که احساس میکردم خود درک این استقامت حسابم خود درک حضور تاریخیه، انگار کسی میتونه به ایسته و ایستادگی کنه که بدون تو چه تاریخیه چه در پیشه و به معنای خود این روح زمانه رو بشناسه، به همون معنایی که شهدای مدافع حرم تو به معنای وسیع ترش توی سوریه درک کردن، این ایستادن و استقامتی که براشون پیش اومد و تونستن توی استقامت، این حس هم خیلی اخلاقی نیست، به واقعا یک حضور فعال متفکرانه یه که میتونه پیش میاد با خود استقامت و مقاومت. حالا این تأکیدی که آقا شدیدن به جوونا کردن تو این سخنرانی به استقامت خیلی برام قابل تفکر بود که خیلی بیشتر میشه بهش فکر کرد در خود معنای خود حضور تاریخی که با انقلاب اسلام پیش میاد، که حالا به خود امام خیلی بیشتر تو این میشه نگاه کرد که خب چه حضوریه که تو فقط در ایستادنت هیمنه استکبار میریزه، تو فقط ایستادی، شاید هیچ اراده و غلبه و استیلایی نداری، فقط ایستادی، ولی خب این که تو کجا ایستادی و چیه دیدی و در چه افقی حاضر شدی، شاید این راز ایستادگی تو انقلابه که خب اسمم شاید یکم بیشتر میشه روش بکنه.
بازم همون فرمایشه وقت این همون حضوره با من. و غیر اینم هیچیه، جهان نیهیلیسمی مقابلش حضور است، هیچی دیگه جلوش نیست که شما فکر کنید اگر در حضور نباشید چیزی دیگه هست، بقیهش همش هیچی است که حالا به هر تعبیری که به کار ببرید. این خیلی خوبه این نکته که این حضور تاریخی یا حضور همه بودن است به معنای بودن حقیقی.
خیلی هم روشن بود که یکم خیلی این چیزی که ما با انقلاب تو حرفی که تو طرح ها زدیم، ما شاید دنبال طرح نیستیم، شاید حالا اینکه ما یه جایی ایستادیم جایی پیدا کردیم، حالا شاید در نسبت با حق که اینجا جاییه که امور در نسبت ما داره آشکار میشه یا معنی میشه، نه اینکه ما داریم اونا رو معنی میکنم. حالا فکر کنم یکم زبونم هم قاصر
نه که... خوبه این خوبه این نکته که خود به خود داره پیش در بودن ما و این استقامت ما همه چیز معنای خودش رو داره پیدا میکنه، چون ما که کوتاه نیومده. آقا من دیدین دیشب هم حرفشون خیلی حکیم بوده، گفتن اونا هر جا چه ما هم محکمتر ایستادیم، این خیلی حرفه، یعنی اونا نقشه هاشون رو میکشن، خیلی تعبیر خوبی بود، داره بحث جدایی میخواد که اونا تو سه عنوان دیگه در جنسیت و در قومیت و در مذهب دارن تلاش میکنن بیکار نیستن، ما هم ایستادیم، محکم هم ایستادیم. این یعنی این ایستادگی است که همه اون نقشه ها را بی‌معنا میکنه، خدا میدونه داره بحثش جا خودش نیاز به بحث داره. بفرمان.
من یه واژه یا تو هر بین خیلی برام معنا پیدا کرد، واژه زائر.
چی؟
زائر، یعنی هر جا شما تو هر موکبی میرفتی یا هر خدمتی میخواستن انجام دن واژه زائر به کار میرفت. آخه حس میکنم وقتی واژه زائر به کار میرفت، نه خودیشو میدید نه منو که بهم آب میداد نه منو که بهم غذا میداد، انگارا زائر توی عالم خاصی برای این معنا داشت که این یکیه که در نسبت با امام داره براش معنا پیدا میکنه. وقتا انگاره تو خدمتش به زائر یه راه ها این تهی میکرد، یعنی اون موقع که یه لیوان آب میدادا یه راهی ها داشت تهی میکرد. وقتا اونجا که شما میفرمایید خالصانه ترین ارتباط، حس میکنه اما یه جایی که به طبق فرمایش شما هم روشن هم پر از سنگلاخ، یه جایی که افق داره چون این ارتباط با امامو داره میبینه پر از سنگلاخه چون نمیدونه الان چه نسبتی ها باش مواجه میشه و در این نسبتی که این مواجه میشه این کدوم برخورده داره و به لحظه عمل کردن اینجا داره رخ میده. یه چیزی که خیلی قشنگ بود برام تو سامرا، یعنی من تو سامرا فقط جلوه یه حاج قاسم میدم، هر کدوم از اینا که در خدمت زائری بودن، مثلا یه بند خدایی بود آب میخواست بده، اما اینقدر السلام علیکه یا ابو عبدالله شو با سوز میگفت، انگار داره روزه میخونه، که انگار این آبی که تو به تو میده داره به امام حسین میده، انگار داشت کربلا را میده، اون طلب و آتش را داشت میده. اینقدر قشنگ اینا میگفت که اصلا من فقط میخواستم برم این آبا بگم که بگم تو هستی بذار منم باشه. وقتی انگار حاج قاسم هی تو سامرا جلوه های حاج قاسم انگار آدم میده. حالا من میگم حاج قاسم چون نمیتونم بگم امام، یعنی انگار حاج قاسم که باش ارتباط برقرار کنی یه راهی باز میشه که با امام معصوم ارتباط برقرار کنی. وقتی اینجا واژه زائر که داره میاد، اون عالمی که داره میاد، ما ارسال هم گفتیم انگار یه جوری میخوایم زندگی کنیم که تو عالم بقیه قرار بگیریم و اون دیگری خود ما باشه. من حس میکنم تو عربه اینم انگار اینم شکسته میشه، انگار شما تو یه پله بالا تر قرار میگیری که اون دیگری، اون دیگری یا اون آدمی جلوت نیست، اون دیگر اون امامه، اون انسانه، نمیدونم ابر انسانه، که تو وقتی اونجا قرار میگیری هیچیه برات معنا پیدا میکنی، چون هرچی هم خدمت کنی بازم هیچی میشه، که طبق همون خانم عبدالله یا هی هرچی خدمت کنی بیشتر هیچی بودنی دا میبینی، تو بیشتر خدمت کردن. من حس میکنم این صحبت استاد آقای نجات بخش که میفرماید حضوره و اگه این حضوره و اینا ندیده باشن اینجوری خدمت نمیکنن. این حضور را یه جایی چشیدن که این مدلی بچهشون، پیرزنشون، نمیدونم هر قسمی، حتی اون کسی که دستشویی را تمیز میکنه، تو دستشویی تمیز کردن شما حضور را دیده که اینطوری داره عمل میکنه. از خواهی میکنم ببخشید.
چیز عجیبیست. بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجبه متنه شماره 41 فکر میکنم 42 شماره میشه. اینجا فرمودید که به اصطلاح برای رسیدن به تفکر بایستی وجود مد نظر بیاد و وجود خودش به اصطلاح گشودگی یا تاریخ رو به ظهور میرسه، یا به ظهور میرسه در حقیقت گشودگی. من نمیدونم حالا این نکته درست هست یا نه، اینکه این گشودگی یا تاریخ، من فکر میکنم بایستی یه در حقیقت تذکاری یا یادآوری گونه ای باشد برای انسان به اون عهد الستش، در حقیقت به انسانی که حالا با این تارهای عنکبوتی که به قول معروف نیهیلیسم و اومانیسم به اصطلاح دچار این تارها شده، یه تذکری داشته باشه به اون عهد الستش، که خود حافظم میگه که عهد الست من همه با عشق شاه بود، و از شاه راه عمر بدین عهد بگذرم. یا مثلا خود سعدی خب میفرماد مثلا همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. من فکر میکنم این گشودگی یا تاریخ یه جوری بایستی انسانی که الان انسان امروزی رو یه جورایی به اون عهد الست به اصطلاح مربوط بکنه، و یه جوری یادآوری گونه ای باشه از اون عهد. و در شماره 42 هم که فرمودید اون سطرهای آخر، من فکر میکنم این قضیه فرهنگ به اصطلاح خودپرستی و شهرت، شاید بتونیم تو پرانتز مثلا یه فرهنگ مصرفگرایی اینا رو هم اضافه بکنیم، و اون موقع علاوه بر ریزش های انقلاب، من فکر میکنم بخشی از جامعه خودمونم متاسفانه به این بیماری مبتلا شده، یعنی فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی. شاید شما به خاطر داشته باشید مثلا سالای 58 من یادم، من خودم دانش آموز بودم، ولی جهاد سازندگی اومده بود میگفت که این کشاورزا نمیتونن محصول رو درو کنن و نیرو کم دارن. من خودم یادمه مثلا اومده بودن تو مساجد محل و میگفتن که خب باید بریم حالا سر زمین و اینها، و دانش آموزی که مثلا قلم و خودکار بیشتر دستش نگرفته بود مثلا داس برداشته بود حالا این کمک این کشاورزا محصول درو کنه. یا مثلا سال 58 یادم امام رحمت الله علیه رو مسئله مسکن خیلی نظر داشتن، یعنی فرمودن که برای به اصطلاح مسکن محرومان اینا باید یه فکری بشه، و اون موقع بود که حساب شماره 100 حضرت امام اعلام کردن. من خودم یادم می که توی اخبار مصاحبه رو که نشون میداد یه آقایی یهودی بود اصلا، میگفت من از یهودیان ایران هستم و اصلا با کت شلوار کروات صحبت میکرد، گفت مثلا توصیه میکنم به هم کیشای خودم که بیاید واریز بکنید حساب برای حساب مثلا مسکن محروم. خب اینا رو که آدم میبینه و بعد حالا مثلا با یه جریانات دیگه روبرو میشه، میگه چرا چجوری شده که این استحاله فرهنگی به اصطلاح اتفاق بیفته. حالا البته خودتون توی جلسات فرمودید که جامعه شناسی و روان شناسی خیلی شاید میتونه تو این قضیه کمک بکنه. اینه که من فکر میکنم الان باید یه مقداری جامعه شناسا بیان بررسی بکنن ببینن چجوری این به اصطلاح فرهنگ مصرفگرایی اینا. چند وقت پیشم توی روزنامه ای من یه گفتگوی میخوندم، یه طرف گفتگوی هم این آقای مومنی بودن راجع به اقتصاد و اینا صحبت میکردن و بعد خیلی آمار قشنگی توی یکی از به اصطلاح پاراگراف ها میگفت که از سال 69 تا سال 72، یعنی قبل از سال 68-69 ما اصلا ورود کالای لوکس نداشتیم به کشور، یعنی صفر بوده. از سال 69 تا حدودا 72 50% رشد داشته ورود کالای لوکس. خب این به هر حال این شروع این مصرف گرایی شاید بوده، شروع این گرفتاری بوده که به وجود اومده. اینو من فکر میکنم حالا جای کار داره که جامعه شناسا بیان بررسی کنن ببینن چه جوری میتونه فرهنگ ایثار از خودگذشتگی به قول من یه جورایی یه استحاله پیدا بکنه به یه نوع دیگه فرهنگ.
من مزاحمت بحث داره بحثم شده، حالا جای خودش باید روش بمونیم که اگر یک انسان نهایی را مد نظر مردم قرار ندیم، انسان متوسط همینه، یعنی ما عرض کردیم شب اربعین که خاوری که نه هم نماز شب میخونه هم نماز میخونه، اما حتما خاوری میشد به خاطر همون دینی که دین آخر الزمانی و دین بگو دینی که بتونه حیات بشر جدید رو معنا کند نداشت. روی این هم میشه فکر کرد که ما به یه معنا جای دیگه باید بحث کنیم، هنوز رو حرف فردید بمونید که دین دیروزی و امروزی و فردایی برای پس فردایی ما کافی نیست. یه بار با هم دیگه، پس فردایی که بگید آخر الزمان است باید به پری روز حسینی صلوات الله علیه بس بشه. اینه اجمال داشته باشید. ما هنوز با دین دیروزی میخوایم که پس فردایی را جواب بده. دیروزی برای خودش خوب بود، از احمد کشیدن باش دین داری کردن، ولی بدانید که همین میشد که شد. یعنی ما خاوری ها داریم، حالا مثال خاوری ها میزنم که به جهت اینکه سخنرانی هاشه نمیدونم گوش میدادین یا نه قبل از اینکه فرار کنید. نه از ما خیلی بهتر سخنرانی میکرد، همه این حرفا هم آیات هم بهتری من بلد بود، ولی اینکه این دین دینیه که جواب بعضی رفقا هم هستا که حرفشون اینه که ما یه دینداری خوبی داشتیم، چی شد؟ اگه دینداری اون دینداری میتونست بمونه که میموند، و نه شما رو دینی باید متمرکز بشی مد نظر قرار بدین که این دینداری همونه که اربعین دیدین نهایت ایثار و نهایت حضور، یا بگوین در یک کلمه نهایت حضور فقط میتونه امروز جواب این طوفان رو بده. و بله معلوم است که خب جامعه شناسا و روان شناسا میان بررسی میکنن که این انسان در این مرحله اگه خودش قرار بده روزمرگی ها به قول خودشون بحثی است که خود هایدگر اینام دارن که بشر گرفتار روزمرگی میشه در دنیای مدرن، و روزمرگی به معنای همینه که تسلیم وضعی میشه که اون را اسیر نیستنگاریش میکنه. عذر میخوام حالا جا بحثش جای دیگه است. خوب صلی الله علی محمد و آل محمد.